بازیگران فرامنطقه‌ای هستش. چه راه دیگه ای رو شما در زمینه خونسازی و تحریم ها به ما پیشنهاد میکنید، به شنوندگان این رو آگاه سازی میکنید؟
بله، حالا فرصت اندکیم فکر میکنم تا ازان باقی مونده. من یک نکته ای رو به صورت کوتاه در پاسخ به این سوال عرض بکنم. دو تا راهکار کلی وجود داره در تکمیل استراتژی خونسازی و تحریم ها. یکی خلق ظرفیت های جدید بین المللی که به اون اشاره شد، یکی چابک سازی و اصلاح ساختار اقتصادی در داخل کشور. یعنی در اینجا اقتصادی که بخواد مبتنی بر نفت باشه صرفا، اقتصاد تک محصولی و اقتصاد تحریم محور، اینها مصادیق آسیب اقتصادی محسوب میشن. بنابراین ما در کنار خلق ظرفیت های جدید در حوزه روابط بین الملل و هدایت اونها به سمت کشور، باید ساختارها و زیرساختهای داخلی رو هم در حوزه اقتصادی اصلاح بکنیم. وقتی این دوتا مؤلفه با هم تجمیع بشه، اون موقع ما قطعا میتونیم به بهترین نحو ممکن تحریم ها رو خونسا و یا بی اثر بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. ما یک دقیقه وقت داریم تا از آن خیلی کوتاه این سوال رو از شما هم بپرسیم. آقای دکتر بحث خوبی داشتن درباره تفاوت خونسازی تحریم ها و رفع تحریم ها. از نظر شما خونسازی تحریم ها چطور ممکنه؟ ما خیلی خلاصه یک دقیقه داشته باشیم بعد بریم از آن و بعد دوباره بحث کنیم.
خیلی ممنونم. من معتقدم که تحریم ها اثرات خودشون رو گذاشتن. آنچه که بایستی به صلاح اتخاذ تصمیم بشه در حوزه داخلیه. در حوزه داخلی با اصلاح ساختاری که در نظام اقتصادی آقای غفاری اشاره کردن، با تنظیم بودجه سالانه دولت که به صورت مقاومتی در مقابل تحریم ها و رفع کنندگی تحریم ها باشه، آرایش اقتصادی مناسبی که نشون بده ما در یک جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، اتاق تحریم که متشکل از شخصیت‌های حقوقی، شخصیت‌های حقیقی و اندیشه ساز در این حوزه باشه، از استفاده و از توانایی به اصطلاح اساتید ضد تورم در حوزه اقتصاد، من گمان می‌کنم در ساختارهای داخلی اینها حتما نیاز داریم. در فرامین حضرت آقا هم در 3-4 سال اخیر تمام اینها اشاره شده. بعد از آن من تلاش می‌کنم که مستاقاً به اینا بپردازم. رهبری در برخی از صحبت‌ها و سخنانش دقیقاً به همین نکته اشاره می‌کنه که ما بایستی به یک خودکفایی راهبردی 30 ساله برسیم، یک نقشه راه 30 ساله در حوزه اقتصاد طراحی بکنیم. اینو اشاره می‌کنه حضرت آقا به عنوان رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌ساز معیشت خانوار، که حتما لازمه ما در حوزه‌های اقتصادی در دوران تحریم این رو داشته باشیم. تلاش میکنم از بعد از آن انشالله بیشتر خدمتون باشیم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به لحظات ملکوتی از آن مغرب نزدیک میشیم، از آن رو بشنویم و بعد از اون به استدیو برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم. از همه شما التماس دعا دارم.
یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
حضور شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:05 دقیقه است.
یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. ما در برنامه گفتگوی سیاسی اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر حنیف غفاری کارشناس مسائل آمریکا و آقای دکتر ایرانی کارشناس مسائل اقتصادی و بین‌الملل. موضوع برنامه ما ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا با تشکیل اتحادیه کشورهای تحریم شده اقتصادی است. تا اینجای برنامه درباره این صحبت کردیم که آیا اینکه باشگاهی از کشورهای تحریم شده تشکیل بشه برای مقابله با آمریکا اصلا اساسا امکان پذیر هست یا نه، درباره این صحبت کردیم که اساسا چطور میشه با تحریم‌های اعمال شده مقابله کرد. بحثمون به اینجا رسید که آقای دکتر غفاری گفتن که ما دو مسئله مهم داریم، یکی خنثی‌سازی تحریم‌ها و دیگری رفع تحریم هاست. درباره این صحبت کردیم که تا امروز خیلی روی رفع تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کردیم، همین مذاکرات هسته‌ای که همین الان هم در جریان، کشورها در وین جمع میشن و در حال مذاکره هستن. آقای دکتر غفاری گفتن که همزمان با این به حتما یه راه مهم این هستش که ما درباره خنثی‌سازی تحریم‌ها صحبت بکنیم. ادامه بحث قبل از اذان با آقای دکتر ایرانی رسید. آقای دکتر ایرانی در این مورد صحبت میکردن که برای خنثی‌سازی تحریم ها اساسا چه کارهایی میتونیم بکنیم. آقای دکتر ایرانی برای ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنونم، ضمن عرض قبولی طاعات عبادات شنوندگان و جناب عالی مهمان محترم، من استناد کردم به فرمایش مقام معظم رهبری که در سخنرانی های چند سال اخیرشون در بحث تحریم داشتن، یه نکته روشون اشاره میکنه که خودکفایی با راهبرد 30 ساله به عنوان رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحرانسازی معیشت خانواره. شما بایستی حتما در بحث به اصطلاح مواجهه با یک خطر اقتصادی و یک بحران اقتصادی، یک سلول زندهی به نام تحریم که ایجاد تورم میکنه، معیشت خانوار رو مورد دستخوش تغییر و تحول قرار میده، حتما باید یک آرایش اقتصادی متناسبی داشته باشید. ببینید وقتی جنگ صورت میگیره، وقتی سیل میاد، وقتی زلزله صورت میگیره، حتما عوامل امدادی و عوامل مؤثر اجرایی حتما یک آرایش با مختصات و با به اصطلاح شرایطی که مواجه با اون خطر هست تشکیل میشن. در حوزه اقتصادی هم همین اتفاق بایستی بیفته. نگاه دوم، توسعه روابط اقتصادی و متنوع سازی شرکای خارجیمون به عنوان یک رابرد با عدم وابستگی به غرب و کشورهای همپیمان در حوزه تحریم هاست. ما امروز در یک دیپلماسی فعال، در یک دیپلماسی اثرگذار، در یک دیپلماسی اقتصادی ارتباطات خوبی رو با کشورهای همجوارمون گرفتیم، ارتباطات بهتر از سنوات گذشته. این نوع روابط تا به امروز کمک کرده در همین راستای دور زدن تحریم ها و خنثی‌سازی و بی اثر کردن برخی از تحریم ها. خود نهادسازی جدید یا استفاده از نهادهای به اصطلاح بین المللی که نمونه شما عرض کردم به عنوان سازمان همکاری های شانگهای میتونه در همین حوزه ما رو کمک بکنه. کشورهایی که آسیب دیدن، البته خیلی کمتر از ما، البته کشورهای دیگه در حوزه تحریم آسیب دیدن، میتونه یک راهکار مناسب بین المللی و بین دولی در منطقه، در خاورمیانه و در نسبتاً آسیا و حتی کشورهای دیگه باشه که بتونیم از این مسیر یک راه برون رفت به اصطلاح نسبتاً مساعدی رو ایجاد بکنیم. تأکید بر اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیگه آزمون و خطایی، اقتصاد سنتی، اقتصاد صرفاً مثلا لیبرالیستی، نگاه اقتصادی حتی سرمایه گذاری صرف و سرمایه داری و فئودالی، به اعتقاد من در فضای تحریمی میتونه اثر منفی و مخربتری داشته باشه. اقتصاد امروز، تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش و بهره‌گیری از شتابنده های جدید و فینتک ها و به اصطلاح شرکت های دانش بنیان قاعدتا میتونه اثرات تحریمی رو کاهش بده و حتی به اصطلاح به صفر برسونه. ما امروز تو این مسیر خوشبختانه وارد شدیم. فینتک ها و شتاب دهنده ها فعال شدن، دانش بنیان ها فعال شدن و اثرات مثبت خودشون رو در حوزه اقتصاد گذاشتن. اقتصاد سنتی و اقتصاد به اصطلاح حجره به اعتقاد من امروز پاسخگوی این به اصطلاح فضا نیست. ببینید در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میشه، میگه سه مدل اقتصاد رو، حالا توامن اولویتاش مهم نیست که اول کدوم باشه، همراه با هم باشن، الزاماً خیلی چیز نیست، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی. شخصا معتقدم اقتصاد دولتی با پیروزی انقلاب، ایام جنگ و نسبتاً چند سال بعد از جنگ ما اقتصادمون مبتنی بر اقتصاد دولتی بود، یه آزمونی پس داد. بعد از اون در دوره به اصطلاح پسا جنگ، در دوره به اصطلاح دولت‌های بعد از جنگ، شاهد یه اقتصاد خصوصی و سوق پیدا کردن اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی، حتی شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و این ادبیات از اون دوره شروع شد. امروز معتقدم اقتصاد تعاونی میتونه در حوزه به اصطلاح کمک به رفع تحریم و خنثی‌سازی تحریم و دور زدن تحریم‌ها و کم اثر کردن یا بی اثر کردن تحریم‌ها موفق باشه. به عنوان نمونه عرض می‌کنم در 300 شرکت تعاونی که در دنیا هر ساله اینا رو میان رصد میکنن و آنالیز میکنن، متاسفانه هیچ کدوم از اون شرکت های تعاونی از تعاونی ایران نیستن. یعنی چی؟ یعنی ما در حوزه اقتصاد تعاونی که میتونه صاحبان حرف و صاحبان صنایع خرد و کوچک که درآمدهای ناچیزی دارن جمع کنه و بیاد یه اقتصادی گوشه رو شکوفا کنه، کم بهره بودیم. ببینید در ایرلند چوببرهای ایرلندی بزرگترین اتحادیه تعاونی دارن، تقریبا مثل نفت ایران داره کار میکنه. در برزیل متکدیان برزیلی یک اتحادیه دارن که هر دوره در مجلس، در پارلمان برزیل نماینده از خودشون در اون پارلمان داره کار میکنه. در مالزی رعیت‌های مالزی، رعیت بانک مالزی رو انداختن، مثلا بانک رفاه کارگران ما، مثلا با سرمایه‌های خرد از قبل تعاونی به صلاح خلق پول کردن، خلق سرمایه کردن، ارزش آفرین کردن. گمان میکنم این حوزه رو با این منش میتونیم پیش بریم. حمایت تناقض از تولید داخل که باز از تاکیدات رهبری و با نگاه امروز و ابزار امروز، گمان میکنم حمایت از به صلاح صنایع و صنایع مولد و اشتغالزا و تولید کننده های داخلی میتونه اثرگذار باشه، خصوصا صنایع که به صلاح بیس کار هستن، پای کار هستن یا زیرساختی ما هستن، دسترسی های ریلی، زمینی، هوایی، آبی، خاکی یا صنایع شیمیایی، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و امثال اینا. گمان میکنم اینها میتونن کمک بکنن به صلاح رفع تحریم ها و کم درد سر کردن تحریم ها. و نکته آخر این که ما ساختار اقتصادیمون رو معتقدم یک ساختار معجونگونه ساختیم بر پایه برخی دیدگاه ها و سیاست هایی که هر دوره رسوبش رو گذاشته، عرض کردم در اول انقلاب، میانه انقلاب و امروز، یک ترکیبی از اقتصاد لیبرالیستی، یک ترکیبی از اقتصاد به اصطلاح سرمایه داری، یک ترکیبی از اقتصاد اسلامی، اینها رو ترکیب کردیم، مجموعه در اومده که جمع کردنش یکم سخت شده. اگر بتوانیم در حوزه اقتصاد و در حوزه ساختارسازی داخلی مسیر رو به سمت مقاوم سازی اقتصاد در مواجهه با به اصطلاح حرکات و تلنگرهای اقتصادی در حوزه تحریم و یا هر شرایطی دیگه بحران اقتصادی تقویت بکنیم، گمان میکنم در این حوزه موفق بودیم.
متشکرم از شما آقای دکتر ایرانی. شما درباره ضعف‌های داخلی ما هم صحبت کردید که موجب شده تحریم‌ها گاهی ما رو آزار بده و پیشنهاداتی هم برای رفع این موضوع دادید. به موضوع برنامه هم اگه برگردیم درباره همون نهادسازی‌ها صحبت بکنیم، درباره همون باشگاه تحریمی‌ها. ببینید، ما همین سفر آقای دکتر رئیسی به قطر که برای شرکت در اوپک گازی در واقع صورت میگیره، اگر همین رو نگاه بکنیم، این در واقع این اوپک گازی به پیشنهاد ایران تشکیل شد و ایران پیشنهاد دهنده شکل گیری همچین سازمانی بود و الان هم اوپک گازی مزایای خوبی داره که البته متاسفانه ما مزایای خوبی از اون استفاده نکردیم، از این مزایاش به خوبی استفاده نکردیم. آقای دکتر غفاری، بفرمایید که برای نهادسازی ها یا همون تشکیل باشگاه چه کار باید بکنیم؟ ما همونطور که شما در ابتدای برنامه هم گفتین، ما تو بعضی از این روابط های دو جانبه مثل ایران و روسیه، ایران و چین، خب موفق عمل کردیم. آیا مثلا باید حالا کشورهای سوم و چهارم و پنجم رو به این روابط اضافه بکنیم، یا اینکه نه، شما فکر میکنید که نباید انرژی زیادی در واقع صرف این بشه که حالا نهادهای تازه‌ای به وجود بیاریم؟ از همین نهادهای موجود مثل سازمان شانگهای یا مثلا سازمان‌های دیگری مثل اوپک گازی باید استفاده بکنه؟
بله، خب صورت سوال به صورت کامل و هوشمندانه در حقیقت طرح شد. بخشی از ماجرا مربوط به ساختارهای موجود و بخشی از این معادلات مربوط به ساختارهای جدید خواهد بود قطعاً. در این خصوص ما 3 مرحله رو در پیش خواهیم داشت. 1، ایجاد دغدغه‌های مشترک بین کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن. یعنی در اینجا یک دغدغه مشترک به نام گذار از شرایط موجود باید در بین اعضا وجود داشته باشه. 2، بحث ایجاد منافع مشترک، یعنی بر مبنای این دغدغه ها میتوان منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشترک رو بین اعضایی که مورد تحریم قرار گرفتن طراحی و ترسیم کرد. 3، ایجاد هدف عملیاتی مشترک، یعنی وقتی دغدغه‌ها مشخص شدند، منافع هم مشخص شدند، در اینجا بازیگران و کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفتند هدف عملیاتی مشترکی رو ایجاد بکنند. من چون مثال عینی هستش حرکت نفتکش‌های ایرانی به سمت ونزوئلا، من روی همون مثال متمرکز میشم. دغدغه مشترک بین تهران و کاراکاس ایجاد شد، منافع مشترک هم بین طرفین تعریف شد و در مرحله آخر این تبدیل شد به یک هدف عملیاتی مشترک و این هم اجرا شد و به فعلیت رسید. پس این 3 مرحله لازم هستش که در این هم افزای جمعی طی بشه. یک موضوع دیگری رو من در این مورد مطرح بکنم. ما در اینجا واژه هم افزایی رو باید به مثابه کلید واژه به اصطلاح تشکیل اتحادیه و یا باشگاه جدید تحریمی ها در نظر بگیریم، که واژه متناظر همافزایی در ایران میشه همون اقتصاد تعاونی. ببینید، یک موضوعی رو من خدمتتون عرض بکنم. خیلی از کشورها که دارای حتی ساختار دولت رفاهی هستن، یعنی در استانداردهای زندگی و یا در گزارش‌هایی که منتشر میشه دارای شرایط بهینه‌ای نسبت به دیگر کشورها هستند، بخش حتی خصوصی خودشون رو در ذیل همکاری‌های جمعی میان و ظرفیت‌هاشون رو هدایت می‌کنند و اونها رو تکمیل می‌کنند. پس این نشون میده که این همافزایی هم در بُعد اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد خارجی و هم در بُعد اقتصاد داخلی یک کلید واژه است و اگر این همافزایی جای خودش رو بده به مثلا واژه‌ای مانند ترکیب. ببینید، خیلی فکر میکنن همافزایی همون ترکیبه. خیر، همافزایی معطوف به هدف صورت میگیره، ترکیب قاعدتا معطوف به هدف صورت نمیگیره. بنابراین در اینجا باید یک همافزایی هوشمندانه و یک همافزایی قاطعانه و یک همافزایی معطوف به هدف رو بین کشورها طراحی کرد و در داخل هم اون ساختار رو بر اساس همین همافزایی باز تعریف کرد. همونطور که اشاره کردم در صحبت‌هایی که در اول برنامه داشتم، اگر این دو بتونن با هم دیگه ترکیب بشن، یعنی استراتژی و یا راهبرد تکثیر زمین‌های بازی در حوزه اقتصاد بین‌الملل از طریق همافزایی با بازیگران و همچنین شکل‌گیری همافزایی در داخل کشور از طریق تقویت بخش‌هایی مثل بخش تعاون، اون موقع قطعاً ما شاهد ظهور و بروز ظرفیت‌های بسیاری خواهیم بود که تا الان فکر می‌کردیم حتی ممکنه این ظرفیت‌ها وجود نداشتند و قطعاً میتونیم خیلی از فرصت‌ها رو تقویت و خیلی از تحریم‌ها رو و تهدیدات رو انشاءالله خونسا کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر غفاری. آقای دکتر ایرانی، درباره همین بحث اگر بخوایم بیشتر در واقع کنجکاوی بکنیم و بیشتر حرف بزنیم، بالاخره الان ایران و روسیه در یک جاهایی با هم به توافق رسیدن، یه استراتژی‌های تعریف کردن، یک راهبردهایی رو تعریف کردن و یک زمین بازی مشترکی رو در واقع تحریم کردن. در همین ماجرای سفر آقای دکتر رئیسی به روسیه دیدیم که غربی‌ها چطور به تکاپو افتاده بودن، دچار نگرانی شده بودن که الان چه اتفاقی بین ایران و روسیه داره میفته. و البته این رو هم به شما بگم که هنوز هم کنجکاوانه دنبال این هستن که چه توافقی بین ایران و چین شده. حالا چطور میشه یه زمین بازی مشترکی بین چند تا کشور تعریف کرد که حالا یه بخشیش دوستان ما هستن، دوستان امروز ما هستن مثل روسیه و چین، حالا بعضی از کشورهایی که ممکنه در جاهایی اونها هم با ما اشتراکاتی داشته باشن، چطور این زمین بازی رو تعریف بکنیم؟
بله، من تشکر کنم از دکتر غفاری که اشاره مختصر و مفیدی به فضای داخلی در حوزه اقتصاد داشتن. این رو اجازه من انتها اگه فرصت شد یه توضیح تکمیلی ارازم داشته باشم. توی بحث مشارکت اصولا خب استظهار دارید که مشارکت در عرصه بین‌الملل بر مبتنی بر منافع ملیه. هر کشوری در حوزه مشارکت ها و تبادل به اصطلاح ارتباطات و تعاملاتش قاعدتا در پی کسب منافع ملی، کسب سهم بیشتر از بازار، کسب اقتدار بیشتر در یک مقابله نامه، در یک تعهد نامه، در یک کنسرسیوم بین المللی قاعدتا در پی این نکته است. حتما کشورهای دیگه همانند ما همین نکته مد نظر و مد توجهشون است که ایرادی نداره. به اعتقاد من تا اینجای کار کاملا پسندیده است. ممکنه یک مراوده و یک مبادله و یک حضور به اصطلاح به سویه و برد برای طرفین یا چند جانبه‌ای که شرکت میکنه، اما این رو باید بپذیریم که کشور و منطقی که درش قرار داریم در یک صحنه بحرانی از سالهای پیش قرار داره. یک فضای به اصطلاح انرژی دنیاست. جفری کم میگه که یک هلال به اصطلاح ترسیم شده است از خلیج فارس تا دریای مازندران که این هلال هلال انرژیه. در این سرزمین همین امروز در خود ایران حدود 9% 8-9% کل منابع به اصطلاح انرژی دنیا و معادن دنیا رو درش جا گرفته. اگر جنوب به اصطلاح خلیج فارس و اگر کشورهای عربی و اگر خاورمیانه رو در نگاه کلی تر نگاه بکنیم، یک منطقه قابل توجه برای کل دنیا همیشه بوده. یک روزی به عنوان به اصطلاح قلب دنیا اونو میدیدن، هارتلندی میدیدن و حتما برای کسب قدرت در این منطقه بودن. یک روزی دسترسی به سیستم خاکی اینجا رو در نظر داشتن به عنوان ریملند که به دنیا بتونن مسلط شن. معتقدم در هر صورت هر کدوم از این تئوری ها و تئوری که چندین سال پیش بنده در کنار این تئوری گذاشتم به عنوان تئولند، هر کدوم از اینا رو ببینید این منطقه اساسیت داره. این منطقه خاصگاه به اصطلاح سرمایه است، خاصگاه تمدن، خاصگاه ادیان، خاصگاه سرزمینی و مورد توجه کل دنیاست. در یک رفت و آمد، در یک زیست مسالمت آمیز، اگر نگیم یه زیست موحدانه، به دلیل اینکه اونه که تحریم شدن ممکن از نگاه اعتقادی دیدگاه‌های صرف اقتصادی و منافع مادی داشته باشن، در یک زیست مسالمت آمیز و یک تراکنش به اصطلاح قابل تحمل و قابل تعامل، من فکر میکنم میشه این ارتباطه با این کشور رو ایجاد شد، کما اینکه هنوز در حال حاضرم بدون اون نهادی که مد نظر برنامه هست ما این ارتباطات رو داریم. با چین ارتباطات حسنه داریم، هیچ وقت با چین ما ارتباطمون در بدترین شرایط اقتصادی قطع نشده. کنون بانک چین همیشه این ارتباط این تراکنش ها با بانک های ایرانی داشته، یا در روسیه یا